بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بحث کلاب، بحثمون تقریبا به آخر خودش رسیده و گفتیم که تقسیم بندی بحث کلاب رو اینگونه پی بگیریم که کلاب یا کلاب سید هستند که بحثشون رو به طور مشتوفا دیدیم، یا کلاب حارسند. کلاب حارس عبارتند از اونهایی که نقششون نقش حراسته، اعم از سگ چوپان، سگ حارس منزل، حارس خیام، حارس بستان، حارس منزلها که تعبیر میکنه ازش به دور، همه اینا. و در این باره گفته شد که مرحوم شیخ انصاری این بحث رو به طور مستقل در کلاب سلاسه به تعبیری مطرح کرده، یعنی سگ ماشیه، سگ بستان و سگ زرع. و در مابقی سگهای حارس هم انتهای بحثش یک اشارت و مایی داره. عمده دلیل مانعی، سلام، ادله مانعی روایات عامه است که گفته بیع کلاب حرام الا بیع سید، الا کلب سید، و در نتیجه مفهوم این بلکه صریحش که از استثناء استفاده میشه اینه که هر چه غیر سیده حرام. پس عمده دلیل روایات عامه است. برای کسایی که میگن حرام، اما ادله مجوزین چیه؟ بحثمون از امروز پیرامون شش دلیلی که پیرامون برای مجوزین اقامه شده و در صدد این ادله که بگه بیع کلاب سلاسه، که حالا با یک بحثی آخر میشه اونو به بقیه هم سرایت داد، این جایز. پس عمده دلیل همون عمومات، ادله مجوزه چیه؟ عمده دلیل منع و حرمت عمومات، اما ادله مجوزه چی؟ ادله مجوزه اولین دلیلی که اقامه کردند بحث روایت مرسله است که شیخ طوسی در مبسوط مطرح کرده. تعبیری که مرحوم شیخ در مبسوط داره اینه: و رویه ان کلب الماشیه و الحائط کذالک. هیچ چیزی قبل و بعدش نداره. رویه که کلب ماشیه و حائط همچنینند. کذالک به چی برمیگرده؟ تعبیر در همینجا صفحه چند صفحه بعدش اونجا داریم عبارت مبسوط رو، پایین صفحه 44 ظاهرا میشه: بل کلابا علا زربین احدهما لا یجوز بیعه به حال و الاخر یجوز زالکفی زالکنی بیعه فیه در اون سگا. خب فما یجوز بیعه کدوما ماکان معلمن بسته، اونایی هم که تعلیم دیدن برایشه. و روی ان کلب الماشیه و الحائط کذالک، روایت شده که کلب ماشیه و حائط هم همچنین هست. کل مطلبی که وجود داره این پیرامون این قضیه دارم بحث کنیم. ببینیم این تعبیر کزالک یه ظهور عرفی داره. هر وقت کزالک در یک جمله به کار رفت، شما یه مبتدا خبری دارید یا مستد و مستمله، اصلا جمله جمله فعلیه، بعد یه مبتدایی میارید اما خبر اون مبتدا کذالک. مثلا بگیم زیدان قائم و امرو کذالک یا و امران کذالک. زیدان مسلمان و مسلمان و بکران کذالک. اینجور جا شما میتوانید، بلکه هست حتما از نظر معنا، که خبر جمله قبل رو در جمله بعد تکرار کنید. یعنی بگید زیدان قائمان و امارون کذالک قائمون، زیدون مسلمون و بکرون کذالک مسلمون. اون خبر دوباره تکرار میشه، چون خود کذالک میخوره به مبتدای جمله قبل. یعنی از نظر معنوی وقتی میگی زیدون قائمون و امرون کزاله، یعنی و امرون کزیدون کزیدن، امرم مثل زید. حالا در اینجا داره فمای جوز بی اهو کلب سیده و رابی یکی کلب ماشی و حائط هم کزاله کند، یعنی اونها هم مثل کلب سیدند اما نه در هر چیزان مثل کلب سیدند در جواز بی. اینا رو دارم میگم به درد میخورم، ممکنه بگید اینا که آقا سلام علیکم، اینا که حرفای تکراری داریم میزنیم، حرفای روشنیه. درباره این روایت مرحوم شیخ یه توضیحی دارن. ایشون میگن که روایت عامه دال بر حرمت وی اکلاب، مخصصی هم نیست جز همین روایت منصوب، اما مشکلات این روایت هم مشکلات سندی داره هم مشکلات دلالی. سندش مشکل داره برای اینکه اولا مرسله، دوم من حالا ما اضافه میکنیم خود مرحوم شیخ طوسی هم تعبیر رویه داره، خود رویه یه جور مثل قیله. دلالتش مشکل داره به خاطر اینکه این نقل عین الفاظ روایت هم نیست، نقل مضمونه. یه وقت شما میری بالا منبر میگی ایها الناس قال امیر المؤمنین مثلا یک دو سه این عبارت، یه وقت میری رو منبر میگی آقا ما در این مطلبی که دارم براتون میگم روایتم داریم ها. وقتی میگی در این مطلبی که میگم روایت هم داریم، این داریم نقل مضامین روایت رو میکنیم نه اینکه خود روایت رو نقل کنیم. خب نقل مضامین رو ممکن اشتباه بکنیم. اما بعد میفرماید که ممکنه بگیم شهرت فتوایی که در متأخرینه این جابر ضعف سنده، یک. دو، ممکنه بگیم اینی که هیچ کس بین سگهای حارس و سگهای سید فرق نگذاشته جابر ظرف سمده. ممکنم بگیم آقا اجماعاتی که ادعا شده جابر ظرف سنه، ممکن عبارت چه؟ عبارت چه خوب بگیم وهو یعنی من، منع از بیع کلاب ثلاثه صفحه 42 او فقط عمومات متقدمه مانعه است از لم نجد مخصصا لها، بر اون عمومات سوا مرسله مقصود من انهو روی ذالک هم، یعنی جواز بی در قلب ماشیه و حائل المنجبر قصور سندهی و دلالته، قصور سندش و قصور دلالتش که سندش رو گفتیم مرسله، دلالتش هم نقل مضمونیه که حالا راجبش بیشتر صحبت میکنیم. چرا آقای شیخ قصور دلالت داره؟ لکون المنقول مضمون روایت لا معناها لا ترجمتها. ویرو این لکون دلیل قصور دلالت بود. منجبر به اشتهاره بین المتأخرین، بگیم آقا این چون مشهور بین متأخرینه آقا جبر سند شده، جبر دلالت شده، جبر این جبران. بل ظهور اتفاقی که از کلام شیخ در کتاب اجاره استفاده میشه، شیخ طوسی چه فرموده؟ گفته ان احدا لم يفرق بین هاذه الکلاب و اجارتها، بین بیع هاذه الکلاب و اجارتها. این راجعش بعدا مفصل یک از ادله است صحبت میکنیم بعد ملاحظه اتفاق بر صحت اجاره. و اجماع من قولی در تذکره که برمود یجوز به حاضر کلاب اندنا. و عجیب در از همه عبارت شهیده که میگه انه احدن لم یفرق بین کلاب اربعه، کلاب اربعه یعنی سید، یکیش ماشیه و بستان و زرعم، ستا این بری گفته فرق نذاشته، که این حرف شهید خیلی حرف عجیبیه. یعنی چی لم احدن لم یفرق؟ همه فقها این همه بزرگ خوندیم دیروز، ایشون گفته یه نفر فرق نذاشت بین این کلاب اربعه، در حالی که این همه آدم فرق گذاشته بودن. دیروز به اسامیشون اشاره کردن، گفتیم اینها قدما قائل به حرمتن، در حالی که در بیع صدق قائل به جوازن. حالا این مطلبی که مرحوم شهید در حواشی داره، شهرت حالا میرسیم اینم یه امروز اشاره بشه. خب یه نکته قبل اینکه اون دلیل دوم بگیم که در حقیقت تتمه دلیل اوله و بعد با هم یه بار جمعش بکنیم بگیم، مرحوم آقای شیخ یه دو تا نکته دارن. یکی این که می‌فرمایند اتفاق مثلا در همه، یکی هم میگن که هیچ کس بین کلاب اربعه فرق نذاشته، یا میگن هیچکی بین بیع و اجاره فرق نداشته. اینا لو فرض که باشن، اینها دلیل مستقله جابر ضعف سند نیستن. دقت کنیم جابر ضعف سند یعنی باید بگیم دلیلی که آقایون دارن استناد به این روایته، اما اینکه هیچی بین بی و اجاره فرق نذاشته که رب به این روایت نداره که ما بگیم جابر این ضعف سنده. شهرت چرا؟ خب میگه مطلبیست در بین بزرگان مشهوره، حتما دلیلی هم نداشتن، خب نگاه میکنن دلیلی نیست، اومدن به این عمل کردن. برای که یه چیزی جابر ضعف سند باشه استنادش به روایت مهمه، در این باره دوباره صحبت میکنیم تو جنبندی همین بعد. اما بحث اتفاق و اجماعی که ادعا شده به عنوان دلیل دوم مطرحش بکنیم، بعد دلیل اول دلیل دوم با هم بررسی میکنیم. همین اول هم در کلمات مرحوم شیخ به عنوان جابر اومد، بعضی اومدن به عنوان دلیل مستقل گفتن. واقعیتش اینه که شما اگر برید بررسی بکنید مخالف زیاد داره قضیه. دیروز خوندیم مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم ابن زهره در قونیه ادعای اجماع کردن در حرمت بیع کلاب ثلاثه. و این که بگیم آقا یه نفر ادعای اتفاق کرده بر جواز بیع یا مرحوم شیخ شهید گفته لم احد یک نفری فرق نذاشته، اینا با اون چیزی که داریم میبینیم مخالفه دیگه. نه این مقدار، اگرم باشه اون اجماع حدسی که به کار ما نمیاده. اجماع چندین بار تا حالا گفتیم اجماع باید اطمینان آور باشه، عمده دلیلش هم اجماع حدسیه، چون اجماع نه لطفیش نه اجماع دخولیش هیچ کدوم عده دلیل نداره. دلیل حجیت اجماع هم دلیل عقلاییه، چندین بار تا راجع به صحبت کردیم. شما اگر وارد یک کشوری بشید ببینید همه افراد در اون کشور یا بزرگان اون کشور یک کاری میکنن، میگید حتما یک چیزی بوده به اینا رسیده، یه دلیلی بوده بهشون رسیده، یه قاعده‌ایه، یه دستوریه، یه فرمانیه که همه این کار میکنن، ولی علکی که این کار رو میکردن. ولی در ما نحنفی این همه اختلاف از این بره پل وجود داره تا اون بره پل، از این سر خط وجود داره تا اون سر خط، همه مختلف نظرن. لذا میشه گفت ان المتتبع یجد ان المساله بین اصحابنا کانت خلافی خلافیه، این مسئله مورد اختلافه قدیما و حدیثا، هم قدیم هم جدید. فیکون ادعای اتفاق موهونه در طرفینه، چه اونا که میگن این و چه اون و. و کیفه ادعا شهید ان احدن لم یفرق بین کلاف الاربعه کلاف الاربعه مع تحقق خلاف المسئله. این هم از عجایب که شهید چطور این مطلب رو ادعا، این هم تمام. نه تعبیرشونه که ان احدن لم یفرق، یه نفر فرق نذاشته بین کلاب عربه، نه کجا برده این همه آدم فرق گذاشتن، یکی شیخ طوسیه. نه قبلش رو شما دارید میذارید تو عبارتش، اونم شهرت قبلش هم گشتیم، ابن جنید قال فتوای جواز داده. مرسوم نبوده، این هم از حرفای عجیبه، یعنی سج شفون نبودن نمیشده، این هم مثلا سج شفون این وسعت میدونم سج شفون نمیخواین چکار میکردن، بلاخره یک شما کنم بخرن، چطور همون گوسفند رد و بدل میکنم و سجم رد و بدل میکردن. نکنی بیه یه امر تعبدی که نبوده، مردم بیه رو کجا به کارون دارن؟ جایی که نیاز دارن، قبل اسلام بعد اسلام سگ رو بهش نیاز داشتن مثل بقیه چیزا، مثل نیلبگی که چوپون داشته بهش نیاز داشته، خب میخریده. یعنی میتونیم بگیم اصلا تو طول عرب جاهلی به سگ حائط و بستان و زر اصلا نیاز نبوده، قطعا بوده نیاز بوده و فروش نمیشده، چطور قبل فروش نمیشده چیز که نیاز بوده. اما هر کس هر چیزی که شما ازش انتفاع میبرید چون در جهتتون مالیت پیدا میکنه، مالیت پیدا بکنه، مردم او رو خرید و فروش میکنن، کم و زیاد داره ولی قطعا خرید و فروش میشه. هر چی بنده اینجا میگم در الان هم برید مراجعه کنید، هر چیزی که انتفاع ازش برده میشه به روش واقع میشه.
این انتفاع امکان داره از جهالت مردم بوده، یعنی
خب پس بگید انتفاع نمیبرن،
نه انتفاع میبرن، استفاده هم میکنن، خرید و فروش هم حتی میکنن.
خب حرام ببرید
توی یه جامعه یک چیزی که حرام هم باشه ولی مردم انتفاع ببرن، مثل کشورهای غربی مثلا شراب خرید و فروش هم استفاده هم میکنن، اما اینکه جایز باشه یه بحث دیگه است.
نه ما معلوم بحث جواز نداریم، ایشون فرمودن این اون وقتا نبوده الان شده، میگم این حرفه نمیشه، همون وقت بوده، ممکنه حرام باشه. دقت کنیم، ما نگفتیم هرچی انتفاع میبرم به جایزه، گفتیم عرفاً هرچی انتفاع میبرم بی میکنن، حالا ممکنه حرام باشه. بحث ما در جهل، حالا اگه به این راحتی بود که حل میکردیم میرفتیم. گوش کنیم، خب حالا مرحوم آقای شهیدی در هدایت الطالب در حاشیه بر مکاسب یه مطلبی رو دارن که توضیح خوبیه، این به درد جای دیگه هم میخوره. میگن گاهی شما وقتی روایت رو میخواید نقل کنید، نقل لفظ میکنید. مثلا میایید این عبارت یه نفر رو نقل میکنه، گاهی اوقات نقل معنا میکنه، پس گاهی این لفظ رو نقل میکنه. مثلا شما یه نفری میرسه بهت میگه که به عباس بگو بیاد، شما این الفاظ رو میگید، میگی آقا امروز پدرت اومد، به عباس میگی پدرت اومد گفت به عباس بگو بیاد، این میشه نقل این لفظ. در برخی از روایات ما این مورد هست، میگن آقا این روایت این مورد بوده، مثلا روایت قدیر درش همچین ادعایی. بعضی وقتا نقل معنا میکنه، مثلا او گفته به عباس بگو بیان، شما میگی که آقا پدرت اومد گفت به عباس بگو تشریف بیاره، به عباس بگو خونه بیاد، حالا خونه نباید بگید اضافه است، به عباس بگید تشریف بیاره. به تعبیری که ایشون میگه، او گفته تعال شما میگی حلوم، او گفته حلوم شما میگی تعال، همونو میگی اما معناشو نقل میکنی. بسیار مدعیان روایات ما از این داستان زیاد داره، راوی یه چیزی میشنوه معناشو نقل میکنه. نوع سوم اون جاییست که شما نقل ترجمه میکنید، مثلا طرف عربی میگه، میاد به شما میگه قول لعباس تعال، شما به عباس میگه آقا پدرت گفت بیا، ترجمهش میکنه. اما نوع سوم اونجایی که شما نقل به مضمون میکنید، نقل به مضمون کجاست؟ اونی که گفته به عباس بگو بیا، شما میرسی به عباس یا آقا من شنیدم پدرت به ما زنگ زد، دلش میخواد تو بری خونه، منتظرت بری خونه، دروغ هم نگفتی ها، خب زن زده گفته بیا خونه، اما شما نقل این الفاظ نکردی، نقل به معنام نکردی. در این خبرنگارا یه وقت نقل الفاظ میکنن، این الفاظ کسی که صحبت کرده رو میدونست، یه وقت نقل به معنا میکنن، مثلا حالا جمله طرف هم خوشگلش هم میکنه، اگه طرف مثلا یه جملات مثلا لغت و اشتباه گفته این لغت قشنگتری میذاره جا، گاهی ترجمه میکنن، طرف انگلیسی حرف میزنه فارسی میزنه، گاهی نقل مضمون میکنه، یه گزارش می‌نویسه، می‌نویسه امروز آقای الف در مصاحبه با خبرگزاری مثلا د گفت که ما انشاءالله در آینده کارهای خوبی خواهیم کرد، مثلا چیز می‌نویسه. این این الفاظ رو نگفته، این محتوا رو ازش اینو استیاد کرد. بالا اونم هست. خب نوع اول نقل به لفظ که خب دلالتش مشکل نداره، نوع دوم و سوم هم دلالت مشکل نداره، نوع چهارم گفتن آقا این دلالتش اشکال داره. چرا؟ به خاطر این که شاید این آقایی که نقل مضمون کرده اشتباه کرده. ام حسن که مطلب رو نقل نمی کنه، خودش داره مضمون گیری می کنه، نقل می کنه.
در اصل موضوع که شکی نیست که
این آقا رو تحریر در مضمون کنیم، بذار جنبندی کنیم. این مطلب مرحوم آقای شهیدی مطلب خوبه، به درد همه جا می خوره. باید یه دو سه تا باز کنیم ببینیم عبارت چون این ننر تارتن یکون به این الفاظ امام، البته مرحوم به امام هم نیست، مربوط به همه نقل ها، اما خب چون ما در رابطه با فرمایش مظلومون صحبت میکنیم امامش اخرا به لفظ آخر مراد کن مع لفظهی صادرن مثل حلومه بدل تعاد. این دومی حاضر نقل به معناست. سومی تبدیل یه لغت به لغت دیگه است، مثلا رفت بدل ذهبه و آقا ترجمه. چهارمی به نقل ما یستفاد من کلام، اونی که فهمیده. خب کی به حسب ما یفهمه ناقل، به حسب اونی که ناقل فهمیده و آقا نقل مضمون. حالا نقطه سر خط ولا قصور من حیث و دلالت، دلاله قصور نداره الا فی الاخیر، الا این آخری، آخری دلالتش اشکال داره. چرا؟ وقد عرفت وجهه، وجهش رو شناختی، وجهش همشون خودش بالاتر مفصل گفته که علتش اینه که خب این اجتهاد راویه. خب آیه شهیدی چرا مرحوم شیخ انصاری گفت دلالت روایت مبسوط اشکال داره؟ عبارت مبسوط رو خوندیم، عبارت مبسوط چیه؟ اون پایین صفحه داریم، یه بار نگاش بکنیم. عبارت مبسوط اینه و کلابه علا ضربه، اینجا رو بر روی دیوارم داریم، احد و هما لا یجوز به او به حال و الاخر رو یجوز، فما یجوز به او ماکان معلمن لسته و رویه انکل و الماشیه و الهائد کزاله. خب قطعا امامه صادق که نگفته کذالک، امام صادق گفته مثلا کلب الماشیه و الهائد یجوز به او، ایشون اینو استیاد کذالک کرده، گفته مثل کلب سید میمونه، لذا این نقل مضمونه. این همونیست که در زیر بحثم گفت. به نظر میرسه یه نکته رو باید توجه کنیم در بحث‌های خبر واحد. ما اونجا گفتیم که خبر واحد عن حسن حجته، اما خبر واحد عن حبسن حجت نیست. بخوایم مطلب بگیم دوستان در ذهنتون باشه به درد بخوره. اجماع منقول چرا حجت نیست؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل به زیل این که میرسه اینو میگه، اجماع منقول چرا حجت نیست؟ خب زن که خبر واحد هم زن آوره، به خاطر این که ادله حجیت خبر واحد نمیگیردش. الان اگر ابن زهره ادعا میکنه امام صادق این را میگوید، این خبر واحده. اما ازش میپرسیم آقای ابن زهره خودت شنیدی؟ میگه نه، من از اجماعاتی که برداشت کردم من ابن زهره حد زدم که امام اینو میگه، اما حدس قطعی. آقای ابن زهره میگه قطعا امام معصوم اینو میگه. ازش میپرسیم این قطع تو متوجه چیه؟ اینجا نکته‌ای که توش میاد اینه، اگر کسی که یک خبری رو نقل میکنه این خبر رو انحسه نقل میکنه، این حجت بنای اغلا در پذیرش خبر واقع. اما اگر انحسه نقل نمیکنه، او حدس میزنه و میگه، کسی که ان حدسن خبر رو نقل میکنه این بنای اغلا بر پذیرشش نیست. شما همین علم هم نگاه بکنید، یه رفیقتون میاد میگه که آقا من خودم به گوش خودم از زید شنیدم فلان مطلب رو، قبول میکنه بکنید حجت رو. اما یه وقت میگه که آقا زید شما رو دعوت کرده، میگی که خودت شنیدی ازش؟ میگه نه، ولی امروز که صبح میومدم دیدم آشپزخونه‌اش روشنه، غذام بار گذاشته. تو هم که قرمه سبزی دوست داری، اونم قرمه سبزی گذاشته، خودشونم چهار پنج تا بیشتر نیستن، لذا برای به اندازه 7-8 نفر غذا درست کرده، لذا من برداشتم اینه تو رو دعوت کرد. حدسم میزنه، مردم حدسشون یه دست نیست، بعضی خیلی سریع حدس میزنه. یه دفعه یه بود از بزرگانم بود، خدا رحمتش کنه، به من گفت این عکسی که امام از ترکیه فرستادن، یه امام یه عکسی فرستادن به ایران، یه کارت پستالیه چاپم شده، پشتش نوشتن که اینو من اینجا گرفتم نقله که این عکس سر مبارک سید الشهدا، یه عکسیه که سر مثلا سید الشهدا بر نی. گفتم نقله که اینی؟ این میگفتش که نه، این عکس سند تاریخی. اشکردیم سندیتش چیه؟ گفت نکنید امام گفته هیچ جا به اندازه ترکیه به من بد نگذشت. خب این یک امام، این هم بگم اون عکس سید الشهدا ریش حضرت خدی ریش تنوکیه، این بغلای محاسن مبارک ریش نداره، این پایین یک ریش کوتاهی داره. امام چی میشه که خیلی بهش بد بگذره؟ اینکه مثلا ریش حضرت امام ماشین کنه. پس این عکس عکس خود امام، به حدس به این رسیده بود که این عکس عکس سید الشهدا این عکس خود امام. خب اون وقت این رونیه این خون داره ازش بوده، اینا چیه بوده؟ اینا رو درست کردن برای اینکه کسی ندونه، نقطه مثلا گمراه کننده شه. حدس مردم راحت میزنن، خیلی ها باید سریع حدس میزنن. حدس که حجت نیست. خب این مطلبی که ایشون ادعا کرده نقل مضمون همینه، میگه نقل به مضمون مبتنی بر حدس مجتهده، ما حسش نقل خبرش برای ما مفیده، اما اینکه مجتهد بیاد حدس بزنه که حدسش بر ما مفید نیست، فایده ای نداره. خب در این باره نکته ای وجود داره، نکنیم ما برخی از اموراتمون حسیه، اما برخی از امور اینها اصلا حس درشون راه نداره. الان من از شما بپرسم آقا عاشق حسین شجاعه؟ شما میگی بله. شجاعت چیه؟ شجاعت حس توش راه نداره. این دست امور اصلا حسی نیست. شما انتظار میکنید مثلا میبینید طرف موش اومد تو اتاق حجرش، پرید مثل شیر موش رو گرفت، از اون بر شب دوز اومد خونش با آجر عقب سر دوز افتاد، از اون طرف کسی دعوا کرد مثلا رفت دفاع کرد، شما از مجموع رفتارهای او ملکه شجاعت رو چکار میکنید؟ استیاد میکنید، اینو حد زدن. این جور امور رو میگن این امور حدسیات قریبه به حسه. مهمترینش که تو ماها به درد بخوره عدالته، وساقته. الان این همه گفتن محمد ابن مسلم ثقه است، ثقه رو کجا دیده؟ ثقه دیدنی نیست. کسی که میگه زرار ثقه است، از کجا نمیده زرار ثقه است؟ حد زده. لذا ما یه حسیات محضه داریم، مثل این که شما از این در میدید بیرون میگید آقا امروز حسن بود، دیدی. یک حدسیات قریبه به حس داریم که عرفن مثل حس باشون برخورد میشه، مثل این که شما ازت میپرسن آقای فلانی میگی شجاعه، تمام خیلی مواردی که ادعایی که تو دادگاه ها رو شهادت میدن از همین دست. یک سری هم حدسیاتی داریم که این حدسیات قریبه به حس نیستن. اینا مثل همون عکس امام و ایناست که ممکنه یه سریش وهمیات طرف باشه، یه سریش هم حدسیات درست باشه. پس حدسیات ما دو دستن، یه حدسیات قریبه به حسن، یه حدسیات قریبه به حس نیستن. اون حدسیات قریبه به حس اتفاقا ادله خبر واحد میگیرد، ادله خبر واحد میگیرد. علیه نفر میده دادگاه خواهد شهادت بده، میگن آقا عادله یا نه؟ چهار نفر میان شهادت میدن که این عادله. عدالت رو چجور دیدن؟ گفت عدیلش که عدیله، عدالت شما ثابت کن. حدس دادن دیگه، ولی به حدسیه که مورد قبوله. عدله خبر واحد معاشرت هم باعث حدس میشه، درسته، چون عدالت دیدنی نیست، عدالت مفهوم انتزاعیه. حدسیات قریبه به حس عدله خبر واحد میگیردشون، اینا ضعف دلالت نداره. خب حالا بریم سراغ بحث آقای شیخ طوسی. این واقعا نقل کذالک نقل مضمونه یا نقل معنا؟ اگه فرض کنید روایت اینجوری باشه، یه روایتی دست شیخ طوسی بوده، کلب الها ماشیت والحائط یجوز بیعهما، اگر حضرت مستطاب شیخ طوسی یجوز بیعهما رو برداشته باشه، کذالک رو گذاشته باشه جاش، این نقل معنا یا نقل به مضمونه؟ اما برفرضم نقل مضمون باشه، نقل مضمون قریبه به حسه. به عبارت اخرى یه وقت شیخ طوسی یه مطلب بسیار پرپیچ و خمی رو از لابلای یه مطلب دیگری استیاد کرده اوبرده گذاشته اینجا، اون میگید آقا این اجتهاد کرده. اما جایی که اجتهاد نکرده یه مطلب سادهی بوده، منتهای عبارت با عبارت دیگه ای نقل کرده. یه مطلبی رو نقل شده بود، ایشون با عبارت دیگه ای نقل کرده. روایت رو عن حسن داشته، روایت دستش بوده، اون روایت هم نقل کرده، منتها میتونست بگه قال علیه السلام و بیع کلاب الثلاثه یجوز، نه اینجوری نگفته، گفته روی بیع کلاب الثلاثه کذالک، تو عبارت نویسیش بوده دیگه.
حس کرده
که رسلی شنیده از امام معصوم، یعنی به واسطه، بله حس که سگره که جوری حسیش کنه، حس کرده یعنی به روابه طبقه به ان طبقته کلام روایت رو شنیده.
فهم مطلب خودش رو گفتیم،
نقل فهمش هم همه حرفمون اینه، نقل فهمش هم از نوع حدسیات قریب حسه، نه از حدسیات دور. و شاهد علی ذلک کتاب، کتاب مبسوطه، در کتاب مبسوط شیخ طوسی نقل فتوا میکنه. اگه چیزی رو عن اجتهاد در میآورد نمیگفت و روحیه میگفت و ما یجوز به او ما خواهن معلم هم نسته و کلاب و سلاسته کذالک علل احوت. مثلا اگر هم میخواست نگه میگفت علل اقوا علا قولن، اینی که تعبیر کرد روحیه این یعنی این الفاظ نبوده، این عین الفاظ ولی معنای الفاظ بوده. لذا اینی که بگیم حتما آن چیزی که در مبسوط وجود داره یک نقل به مضمونه و لذا دلالت نداره، نه اصلا نمیشه اینو فهمید. اینو دقت کنیم ندیدن گفته شده باشه، روش تعمل کنیم. خب اما نکته مهم اینه که این روایت به هر حال روایت مرسل است، نقل روایت دیگه، ما حرفمون اینه که یه روایتی نقل شده، یه روایت مرسل نقل شده. حالا روایت مرسل به درد میخوره یا نه؟ روایت مرسل دربارش سه تا اشکال ممکنه اینجا بگیریم. یک، اولا وقتی شهرت جابر ضعف سنده که ما مطمئن باشیم مشهور استنادشون به این روایت. دو، اون شهرتی جابر ضعف سنده که شهرت قدما باشه، اونم شهرت روایی قدما، یا اگرم فتوایی شهرت فتوایی قدما. یه بار رو مبنای امام بحث کردیم که شهرت امام هم شهرت فتوایی قدما رو حجت میدونستن. حضرت امام شهرت فتوایی اقدمین قدما رو حجت میدونستن، بلکه ایشون به نوعی اون رو از اجماع هم بالاتر میدونن. سومین مسئلهش این که این در حقیقت گفته شده، این از کجا معلوم که فتاوی و استنادات علما و بزرگان به این باشه، به این روایت مستند باشه؟ دوباره بگیم پس، یک، اما اولیش شهرت به شرطی کارگشاست که مطمئن بشیم عمل فتوای اصحاب مستند به این. یک. دو، شهرتی راهگشاست که قدما باشه. سه، شهرت بر فرضم که درست باشه سند درست میکنه، نه دلالت. در این باره حرف داریم. یک، اولا گفتیم دلالت مشکل نداره. دو، اتفاقا شهرت اگر قرار باشه حل بکنه دلالت هم حل میکنه. این بحث جای خودش در بحث شهرت، اینجا بخواییم وارد بشیم بحثش میمونه. یه نکته دیگر بگیم که وارد دلیل سوممون میمونه روز شنبه، و اون این که گفته شده آقایی اصلا اجماعات ادعایی، حواس من رو دقت کنید، این اجماعات ادعایی مدرکیه یا محتمل مدرکیه؟ یه نکته توجه بکنید دوستان، احتمال مدرکیت احتمال نیشگولی نباید باشه. کلن ما در فقه چون یه امر عرفیه باید مطابق اون عرفیات عمل بکنه. شما اگر احتمال که راحته یه احتمالات عجیب و غریب بدید، این احتمالات کل عدم در فقه. مثلا یه وقت شما میگید آقا احتمال داره یه بیماری بدی آمده باشه قوم، لذا ما پاشیم از قوم بریم چون احتمال مثلا منجس. خب ما میگیم آقا احتمالش هست، شواهدی هم داره، مثلا فرض کنید تو شهرهای خارج اومده. اما شما وقت نشستی میگی آقا پاشیم، گوش کن آقای بهرامی، میگه که یه وقت میگی که پاشیم از شهر بریم، میگیم چی شده؟ میگه احتمال سیله. میگیم آقا قرینه اینا احتمالش که هست، ممکنه یه بارون به جای 13 میلی گرم در شبانه روز یه 1000 تا آب میبره، احتمالش هست، چه میدونی یه دیگه میبن. ولی این احتمال اوغلایی نیست. اون احتمالی که میاد و اجماع رو محتمل المدرکی هم میکنه باید احتمال اوغلایی باشه. اگه میگن اجماعات مطرح شده مستنده به فلان دلیله، باید احتمال قوی باشه، و الا به صرف این که یه چیزی ممکنه یه جایی باشه، این احتمال درسته احتمالش هست، اما احتمالی که ما در فقه باشه ترتیب اثر بدیم ممکنه سوغبیان در این مسئله البته کسی اشکار کنه بگه نه، ولی به طور کلی مطلب کبراش، کبرای کلیش در ذهنتون باشه. این تمام دلیل سوم روز شنبه میشه.